أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. روز از ما اولش هستیم، بی خود رحم بکنم با وسطش و آخرش. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. معلوم شد این حدیث واحدی که مال عبید بن زراره است در کتب مختلفی که الان دست ما هست اختلاف دارن، بعد معلوم شد در اون مصادر متوسط هم اختلاف داشتن، اما مصدر اولیه که کتاب عبدالله بن بکر فعلا به ما نرسیده. من عرض کردم اصحاب ما این کتب رو بعد چون آوردن در کافی و اینها پخش کردن دیگه از شیعه هم خوب نبود، خب شیعه بدبخت بودن. این کتاب ها به استقلال چاپ نشد، یعنی منتشر نشد، چاپ این معنا نشر پیدا نکرد. مثلا کتاب عبدالله بن بکر، کتاب حریز و یه مقداری از اینها متاسفانه موجود بود، شیخ طوسی هم از اینها نقل نکرد. کتاب سکونی زمانشون موجود بود، حریز در زمانشون موجود بود، متاسفانه شیخ طوسی از خود کتاب حریز نقل نکرد. اگر از کتاب حریز نقل میکرد شاید وضع حدیث ما الان اینجور نبود، به این فلاکه دیگر الان رسیدیم، به این مشکلاتی که الان برخورد میکنیم نبود. شیخ طوسی چون بنا گذاشت بر حجیت تعبدی خبر، به واسطه نقل کرد، از کافی نقل کرد، از کتابهای دیگه نقل کرد، از مصادر دیگه نقل کرد. دقت میفرمایید، این یک نکته اساسی است که ای کاش این کتاب ها محفوظ میمون و اگر اون نسخه اصلی باز نقل شیخ هم نه به دست ما میرسید، شاید مثلا مطالب دیگری اصلا ما به دست میوردیم، حدیث جور دیگری. این زحماتی که اوائل کشیدن ائمه علیهم السلام کشیدن، متاسفانه بعدها این زحمات یک مقداری کمرنگ شد به خاطر پیش کشیدن مسئله حجت تعبدی. خب مبین سقه از نقل میکنه، ما تعبدن قبول میکنیم، خوب حرفیه. گفتم حجت تعبدی کسی به شیخ اشکال نکنه، بالاخره این حجت تعبدی یک شواهد وسوع، یک شواهدی داره، یک شم شواهد اقلاییست. اجمالا اقلا به خبر سقه عمل میکنه، نمیشه این کار کرده. بحث سر این که حجیت پیدا بکنه تعبدن، بحث سر این قسمتش، ولی اجمالا عمل میکنن جای بحث نیست. اجمالا ظاهر آیه اون بالا که اینجا اکم پاسخون به نبع این فتبین هم همینطوره، اجمالا پیغمبر و عمال خودشون میفرستن و اینا نقل میکنن که قال رسول الله اینطور، اون خبر واحد بود. یکی از ادله خبر واحد هم نیست که پیغمبر وکلای خودشون و عمال خودشون به شهرهای مختلف میفرستن و اینا نقل میکنن برای مردم.
با یک واسطه بوده یا با چند واسطه؟
یعنی چه
واسطه؟ با واسطه بوده یا بلا واسطه؟
نه دیگه از رسول الله نقل میکردن.
نه، منظور اون کسایی که نقل
میکردن
همش با یک واسطه بوده،
خودش بوده.
این بسی که ما داریم با
چند
واسطه است که
میدونم، میگم مشکل کار این شد دیگه، دارم مشکل نیم. اجمالا این بوده، نمیشه این کار کرد اجمالا. و لذا عرض کردیم مشکل اساسی این است که برای این حد قرار بدیم، یعنی یه خط فاصل بکشیم بگیم هرچی داره این اوصاف این ور خط، هرچی نیست اون ور خط. بحث حجت تعبد یعنی این آقای خوبی میگه برای خط بکشیم، هرچی راویش ثقه باشه این برای خط، راویش ثقه نباشه اون برای خط. اگر بحثی ما با آقایان داریم روشن شد، ما میگیم آقای این خط ثابت نشد. اصولا عرض کردیم در باب حجیت تعبد ثابت نشد کلن، چون حجیت جنبه تاریخی داره. ببینید یه دفعه شما میگید حکم شرعی است، چون حکم الهی است ما در مقابل حکم الهی تسلیمیم، تعبد محض داریم. این درسته، این مطلب صحیحه، اینجای بحث نداره، دقت کردیم اشتباه نشه. یه بحث دیگه اینه که اون چی که جنبه طریقیت داره، اون چی که شأنش طریقیته، آیا تعبد به طریق ما داریم یا نه؟ این بحث سر اینه. ما تعبد به قول اهل خبره داریم، دکتر چیزی گفت، تعبد به قول وکیل و وصی و اینها داریم، تعبد داریم به اونا. آیا تعبد به چیزی داریم که شأنش طریقیته؟ این همین است که ابن رجب میگه اصلا معقول نیست. ابن رجب میگه معقول نیست، میگه چیزی شأنش طریقیته اصلا تعبد به اون معقول نیست، چون این طریق گاهی اشتباه میکنه و اشتباه نمیکنه ثوابه. اگر اشتباه کرد یا یک مصلحتی از دست ما میره، مصلحت ملزمه، یا یک مفسده ملزمه بار میشه. اشکال ابن رجب دیگه، اشکال معروف. و عرض کردیم مقدماتی که ابن رجب آورده، ما ذکر کردیم مفصل در اصول مقدماتی که ابن رجب آورده. اگر مقدمات قبول کنیم، حق با ابن رجب هستن، چیزی نداریم ما، حق با ایشان هستن، حق با ایشانه که تعبد اصلا معقول نیست. مثلا ایشون میگه احکام داره مصالح هم مفاسدن، خب سنی ها قبول ندارن، مصالح هم مفاسد قبول ندارن. این طریقیت صرف هیچ تأثیر نداره. خب این مثل مصلحت سلوکی، شیخ میگه نه، خود سلوک مصلحت داره. اون میگه احکام تابع واقع هستن، واقع هم تابع مصالح مفاسده، طریق هم گاهی اشتباه میکنه، چون گاهی اشتباه میکنه یک مصلحت ملزم از دستو میره یا مفسد ملزم بار. این مطلب درسته. لذا اهل سنت یا شیعه که جواب دادن از این راه ها جواب دادن. روشن شده؟ چرا جوابی که اینها دادن، مثلا اهل سنت ما قبول نداریم که مصالح مفاسد هست، مصلحت و مفسد در خود انشاءه، اما در منشأ قبول نداریم. خب دیگه بحث خالی میشه. اما به هر حال این نکته مسلمه که حجیت در اموری که تعبد صرف داره، یعنی طریقت صرف داره، یه امر غیر متعارفیه، باید ثابت بشه. عرض کردیم در حجیت شاید 7-8 مبنا باشه، مبنای مرحوم آقای خویی که ثقه است، مبنای اهل سنت که عدل ضابط خبر ثقه است، مبنای شیعه که عدل امامی خبر. اینا گفتیم هیچ کدومش ثابت نیست، این مبانی که گفته شده ثابت نیست. عدل امامی ثقه باشه این ثابت نیست، یا مثلا خبری که اصحاب بشه اینم ثابت نیست، نه اینم ثبوتی نداره. اصولا ذاتن پیش عقلا تعبد به یک چیزی که شأنش طریقت صرفه، تعبد به اون معنا نداره. یه موضوعیتی باید داشته باشه، تأثیری بگذاره، یا واقع رو فرض نکنیم، بگیم مصلحت در همین انشاءه، کار به واقع نداریم، مصلحت واقعی نمیخواییم. پس تعبد در احکام شرعی کاملا واضحه، این تعبد در احکام نیست، این تعبد در طرق به احکامه، در طرق به احکام. چون شأن طریقیت صرف داره، آقایون میگن طریقیت تعقل معقول نیست، تعبد معنی نداره. دقت کردین؟ اما کسانی که تعبد گفتن بعد برگشتن یه خطی رو فرض کردن، این ور خط اون ور خط، روشن شد؟ این از زمان شیخ طوسی در ما شروع شد. و چند دفعه هم زدن عرض کردم، مرحوم ابوجی در جامعه احادیث در جلد یکش در مباحث حجت خبر یه فصل قرار در حجت اخبار ثقات، من هم در دوره اول هم در دوره دوم، شد دوره سوم همینجور خواهد بود، در دوره اول و دوره دوم کل این اخبار رو خوندیم از اول تا آخر، کل اخبار رو، نه این کار رو مثلا یکیشو بخونیم یکیش نخونیم. و گفتم دلاتی به مطلبی که اینا میکنن نمیکنن، اجمالا خبر حجته. حالا چه شرایطی داره، چه خصوصیت داره، اونجای خودش. یه روایتی بود از جناب عبید بن سراره، عرض کردیم متاسفانه این روایت 4 متن پیدا کرد و این متون رو هم اختلافش مرجعش به شما عرض کردیم، مرجعش برگشت مصدر متوسط، مصدر متوسط ما پر کرد، توضیحاتش گذشت، انشاءالله واضح شد. و یکی هم برمیگرده به کتاب رسالات المهد مرحوم شیخ مفید هم که فعلا در اختیار من نیست، شما فرمودید چاپ شده، میشه نگاه بکنید چاپ شده نسخه داشتن، به نظر نسخه نداشتن، یا چاپش بر اساس تجمیع به اصطلاح نسخه هاش از کتاب سه، نسخه هاش از کتاب صدوق، اونه که نقل کردن جمع کردن، جمع آوری، احتمال میدم تجمیع باشه، احتمال میدم اونه که الان در مجموع آثار شیخ مفید تجمیع باشه. الان نسبت نمیدم چون نمیدونم چیزی بگم. این راجع به این قسمتی که تا اینجا گفته شد. اون وقت یک بحث بسیار بسیار مهم که ما عرض کردیم متاسفانه در میان اصحاب ما متعرض نشدن، ما اینو در جلسات متعدد به عنوان مباحث متن حدیث معروف شد به عنوان نقد متن. نه نقد متن مثلا بحثی بود که باید جهدی کرده اون جداگانه چاپ شده
نوشتن
نسخش که کتاب ما نرشه هست. اه؟ تاریخ نسخه نوشته؟ اینجا نداره کرام خونه مرعشی تاریخ نسخه. الان یه حالا انشالله براتون روشن شد این مسائل، انشالله تا حالا روشن دقت بکنین تا ببینیم چی میشه رو کجا میرسه. این نکته بعدی که در اینجا ما داریم این نکته بود که این احادیث من خیال میگم اصلا کلوم متن راحت تره، قطعا متن رو که مرحوم شیخ از ابن نبی عمر ارده خب کلینی ارده معتبر جای بحث نیست. یه متن از ابن پزار پدر ارده اون اوائل شبیه اونه بعد جدا میشه. یک متن هم عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی منفردن از ابن پزار پسر ارده. اگر ما باشیم و این متون انصافاً اونه که بهتر از همه شده متن کلینیه، اونه که از همه بهتره. مثلا در متن ابن فضل پسر هست مهرها مهرن ثم ساق الیها، یک مهری براش قرار داد. ظاهرش اینه که این شطور و این به سر برده ای فرستاد میشه اون مهره. ظاهرش اینطوره،
ظاهرا اجتهادا این نسخ رو درست کردن چون می‌خواستن زیرش با صدرش بخونه. اونجا معتشات گفته دیگه دقیقو حذف کرده اون نسخه اول، اونجایی که معتشات رو برداشته اینجا مطلب رو آورده.
این مطلبی که شما امروز خواب میگرفته، این مطلبی که شما گفتین درسته، اما اثباتش مشکله. الان اثباتش مشکله. وقت سوالی که اینجا پیش میاد به طور کلی ما با اختلاف متون چیکار بکنیم در میان شیعه؟ عرض کردم در میان شیعه مباحث مربوط به متن نشده. نه ایدم حتی دو صفحه نوشته باشن. ما اون مباحثی رو که انجام دادیم 83 جلسه راجع به متن بحث کردیم، یه مقداری هم مباحث اهل سنت رو بردیم. اهل سنت زیاد بحث کرد، شد بعضشون 20 صفحه 30 صفحه بحث کردن راجع به متن. ما هم مفصلتر از اون راجع به متن و کیفیت متن بحث کردیم و عرض کردیم در میان شیعه یکی از مزایای شیعه این است که فتاوای اولیه ما با متون مطابقن. از راه فتاوای اولیه میتونیم متن تشخیص بدیم و فتاوای اولیه که تشخیص تأثیر گذاره در متنه، مثلا اولش رساله فخر، اولش فخر رضاست. عرض کردیم این کتاب مسلما مال حضرت رضا نیست، بی خود به حضرت رضا نسبت دادن. و حالا این کتابی که آوردن این در زمان مجلسی پدر، یکی از علمای اصفهان میگه رفتم مکه تو حجاج قومی این کتاب رو اونجا دیدم، در اولش داره یقول عبدالله علی ابن موسی، این از دن بعض رضا دلیلی بر این نیست. یک کتاب بود آوردم و من کرران عرض کردم چون آمدگی ننوشتم، توقع ما از مجلسی این نبود رضوان الله تعالی علیه. مجلسی شیخ الاسلام بلاد بود، امکاناتش وسیع بود، فاصله قم و تهران هم الان دو ساعته نمید، یا ساعت نمید، سه ساعته. حالا اون زمان مخواستم برم فرض کنم دو روز سه روز طولا بودن، چون عرض کردم با اسب فاصله با اسب اینطوری بود 135 کیلومتر در یه روز بود. اگر مخواستم با اسب برم به طور متعارف دو روز و نصف سه روز طولا بودن تا برسم به قم. این برای مثل مجلسی کار آسانی بود. خب میمونم قم میپرسن این حجاج قمی کی بودن؟ این کتاب کجا بود؟ دست کی بود؟ کی این کتاب دیده؟
آخرش
باز بجاده بود، حالا بینامی که
آخرش
بجاده بود، آخرش اولش بدتر از آخرشه. اولا ثابت بشه بالا امامه. اون چه که مرحوم سر حسن سعد نمشته کاملا صحیحه. این کتاب به اصطلاح قدیمی ها الان هم به کار میبرن، الان هم کتاب شناس ها میدونن، کسایی که در کتاب شناسی کار میکنن این تعبیر رو به کار، مجموعه بهش میگن. این کتاب مجموعه است اصلا، مثلا چند تا کتاب بوده، بعضی شاید مثلا یک صفحه بوده، یک ورق بوده، اینا رو بعدشان با همدی یک جا تجلید کردن. این یه مجموعه ای بوده، دقت میکنه؟ یه مجموعه بوده. اولش مثلا یک کتابی در عقاید بوده، از این کتاب اول که در عقاید یک ورقش مونده، ورقش هست پاک شده، اصلا نیست، دست ما نیست. تصادفا بعد از عقایدش باید در استنجا اینا میشه، این که متنی که مال فقه بوده، اول فقهش هم افتاده. وقتی این دوتا رو به هم چسبوندن خیلی خنده‌دار شده. یک کتابش رو اولش مثلا یک صفحه و دو صفحه در عقاید، بعد مثلا استنجا هست، کسی رفتی به هم نداره. این یقول عبدالله علی ابن موسا، این در اولش آمده، این یه ورقه جداگانه هست، اصلا ربطی به اون نداره. و آخرش هم خیلی جداگانه داره، آخرش هم اوراقه. این مرحوم آسته حسن سعد متنبه شدن که این کتاب مجموعه بوده، تجلید که کردن یک جا تجلید کردن، بله فقه رضا، یه مجموعه بوده، اولش هم یه ورقه ازش آمده، هر کتاب در عقاید بوده، واضحه در عقایده. بعدش هم یک کتاب فقهی است، باز اول اون کتاب فقهی دست ما نیست، تصادفا اینطوری شده، اول این به اون تصویده. ولی هم یه دفعه از عقاید میره توی استنجای در استنجا، هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره، هیچ ربطی به این دوتا باب نمیخوره. دقت کردیم؟ آخرش هم خیلی داره، آخر جداسازی زیاد داره. این جمله یه مجموعه حدیثی داره که خب قطعا ما سند داره، قطعا ما را از درزانی. این مجموعه حدیثی که در آخر اینجا آمده، مرحوم شیخ هور به اسم نوادر احمد نام میبره، همین که در کتاب آمده، این در آخرش آمده، یه مجموعه بوده. حالا اون کتاب نوادر مال احمد بوده، مال غیر احمد بوده، مثلا پس کنید 80 ورقه 100 ورقه اون کتابه، باز چند تا اوراق پراکنده بوده، اینا رو برداشتن یک جا تجدید کردن، معلوم میشه عوام بودن، یک جا تجدید کردن، به این صورت واحد در آمده. و عرض شد خدمتتون که اون نسخه اصلی فقه رضا که این مجموعه توش هست و مشبه هم هست، این نسخه اولین بار در جامعه فقهیه چاپ شد. معذرت میخوام، حواسم پرت، در جامعه فقهیه مقنعه شیخ مفید هست. این کتاب با اون مجموعه مشبهش با مقنعه شیخ مفید یک جا چاپ شد. آقایون اگه تونستن برن مثل کتاب خونه های مرعشی کتاب دیگر، اون چاپ قدیم فقه رضا، چاپ سنگی بزرگ، از این چاپ سنگی دو تا کتابه، یکی کتاب مقنعه مرحوم شیخ مفید، بعد فقه رضا. این چاپ فقه رضا همون کتاب اصلیه، مشبهه، همون کتابی است که مجموعه رو داره. آیان مؤسسه آل بیت حفظهم الله اصلا اون قسمت دوم رو حذف کردن کلا، وقتی چاپ کردن همین بخش فقه چاپ کردن، اون بخش حدیثی بوده، معلوم مال کتاب نیست، واضحه، حد از این فلان هم کنیم، حضر رضا این تو نمیفهم، معلومه مال حضر رضا نیست، اون برداشتن حذف کردن، آخراش هم طبعا حذف کردن. که من بهشون گفتم کار خوبی نبود، گفتم خواهی مسلم فقه رضا نیست، گفتم بله اولش هم نیست، نه که آخرش نیست، اولش هم فقه رضا نیست. اخیراً که چاپ کردن، این چاپ نسخه محققان چاپ کردن، این نسخه فقط بخش فقه داره، تقریبا نصف کتاب اصلی رو چاپ حذف کردن. و اگر بخواد تحقیق دوباره بشه، حقش اینه با اون کامل، همون نسخه که با مقنعه شیخ مفید چاپ شده، اون نسخه که با مقنعه چاپ شده، اون نسخه همون فقه رضای اصلیه که مرحوم قاضی امیر حسین از مکه آورده. و قاضی امیر حسین میگه در حواشی کتاب، مثلا حواشی بود که علما امضا کردن که مثلا این کتاب مال حضرت رضا رو تایید میکنه. خیلی عجیبه، یعنی یک نکات عجیب ما برخورد میکنیم که خیلی برای ما تعجب آوره. از اون حاشیه ایشون هیچی نقل نکرده. خب شما یک کتاب این بزرگی نقل میکنی، چهار تا حاشیه که تایید کتاب، خب بهتر نقل کن. ببینید فیج حاشیه در کتاب، اصطلاحا ما امروز میگیم افست، یا میگیم مثلا نسخه تصویری، میگیم تصویر مثلا اون کتاب. اون زمان نمیگفتن تصویری یا مثلا افست یا مثلا گراور فلان، اینگه اون زمان لفظ تصویر صورتو و فی حاشیه من حامش کتاب ما صورتو این عبارت می آوردن، مثل الان عکس برداری نمی کردن، اون زمان این تعبیر بود، من فهم پی حاشیه پی ها ده صفحه پل حاشیه است ما صورتو. آبا شما یک کتاب نقل میکنی مرد حسابی، این حواشی که اثر گذاره اینه چرا نقل نمی کنی؟ اونی که اثر گذاره اون حواشیه، گاهی حواشی از متون مهمتره. یه حواشی داشته که علما تایید کردن که ایمان از رضا، خب هم حواشی رو نقل میکردی مرد حسابی، کتاب نقل کردی، خب می‌نویسی در صفحه فلان ماهاد و صورت ماهاد یه صورت و ماهاد یه صورت و مثلا هست. چرا دقت کردید؟ خب اینا رو باید میابرد دیگه. تعجب بیشتر ما از مجلسی است با امکانات که مجلسی. خب یک سفری به قم تشریف میابردی از قمی ها سوال میکنی آه سال فلان این حجاج که رفتن به مکه کی بودن، یا یک کتابی باشون بود، این کتاب پیش کی بوده، این کتاب الان سرنوشتش چی شده، به کجا رسیده، تو کدام خاندانه. این کار برای مرحوم مجلسی خیلی راحت بود، من تعجب میکنم واقعا. فاصله بین قم و اصفهان که فاصله زیادی نیست که. اهل سنت وقتی رحله از سر به حدیث داشته نگاه بکن برشون، مصر رفتن، قندهار رفتن، مصر رفتن، پس کن ماوراء النهر رفتن، یمن رفتن، تمام این عالم اسلامی رو چرخیده. وقت چه کار کردن؟ پس یه حدیثی رو در مصر یک راوی از یک شیخی و استاد نقل کرده، رفتن قندهار اون از یک استاد دیگه نقل کرده، اونم یا از هم استاد نقل کرده، بعدش این تمام اینا رو ضبط کرده. از کردم سنی در ضبط حدیث خیلی زحمت کشتن، بی خود نبود اون نکته. و این مثل مرحوم مجلسی واقعا واقعا ما تعجب میکنیم انصافا با اون امکانات فراوان شیخ الاسلام بلاد و امکانات در اختیار ایشان، اسب و هودج و نمیدونم محمل و همه چیز در اختیار ایشان، و این سفر برای ایشان آسان بود بفرستن، یا یک کسی رو بفرستن که از فضلا رو بفرستن قم، تا قاضی امیر حسین از مکه آمد همون سال یکی رو بفرستن قم، آن کی بودن حجاج قمی، این کتاب پیششون مال کی بوده، آن نسخه دیگری هم در قم داره، این حجاج اسمشون چی بوده، نمیشه دیگه همشون مردن یه چیزی از کتاب خبر داشته، که خیلی بعیده، لااقل می نوشه همشون مردن از کتاب خبر داشته، این اقلا می نوشه یه مرگی می نوشه که ما بفهمیم چی کاری کرده. متاسفانه اینها نیست، هیچ کدوم از اینها نیست، و از همون اوائل کتاب بحثش از اواخر اوائل شروع نشد، این کتاب بعد از مجلسی شروع شد. و شاید تعجب بکنین این بحث از کتاب فقه و رضا به خاطر آثاری که داشت به کتب اصول هم کشیده شد، توی قوانین هم داره، اول قوانین جلد دو، همین قوانین جلد دو گوسالا خورد گاو خورد دو مرتبه نوشت، توی قوانین جلد دو این بحث آمده، یه شوخی میگه کاش جلد اول می که دیگه میخواد که آسون، چون جلد دو خیلی روانه، جلد اولش معقده، کاش که جلد اولش یه گوسالا میخواد آسون‌تر بشه ایشان. به هر حال در جلد دو در فصول آمده، در عده از کتب اصولی ما آمده، شاید باور نکنه، خیلی عجیبه. مرحوم شیخ نوری قدس الله سره در خاطر و مصدرک بحث فقه و رضاش خیلی مفصله، مثل به کتبی که مرحوم مجلسی مرحوم شیخ هور اعتماد نکرده عرض کردم، مرحوم شیخ هور یه حاشیه‌ای داره، این حاشیه ثالثه، این در چاپ آل البیت آمده، آمده که من کتب مشهور نقل کردم، در حاشیه‌اش نوشته عده از کتب هستن که من از آن نقل نکردم، یکی هم فقه و رضا رو اسم میبره که من از فقه و رضا اسم نقل نکردم. حاجی نوری یک شرح مفصلی در خاتمه داده به اینکه این کتاب معتبره، وقت کلمات اصولی هم آورده، چرا تعجب بکنید، یعنی این کتاب بعد از مجلسی به کتب اصول هم راه پیدا کرد به خاطر تأثیری که در فقه داشت. و به قول مرحوم محقق بهرانی قدس الله سره باشه، مرحوم بزرگ واسه مرحوم بهرانی، ایشون میگه خیلی از مسائل ما در فقه داشتیم ادعای اجماع درباره اونا بود، هیچ روایت هم نداشت، اصلا دلیل نداشت جز ادعای اجماع. الان میبینیم اون مطلب تو که فقه و رضا موجوده، خب خیلی تاثیرگذار دیگه، دقت کن. ولذا از همون اوائل راجع به کتاب فقه و رضا خیلی بحث شد، اوائل یعنی اواخر در حقیقت، اوائل یعنی از اوائلی که کتاب به اصفهان رسید، مرحوم قاضی امیر حسین که این کتاب رو از مکه برای اصفهان رسون، خیلی درباره فقه و رضا بحث شد، خیلی طولانی بحث شد، دقت میکنی. این کتاب رو عرض کردیم به ایشون، مرحوم اسد حسن سن به یک شواهدی که اقامه کرد، بعد نیست شواهدیشون چاپ هم کرده، یک رساله مانند یه چاپ کرده، حصل قضا فی حال الکتاب المشتری به فقه رضا، به این عنوان چاپ کرده ایشان. البته ایشان نوشته بود چاپ رو این مرد بزرگوار معاصر ما آقای استادی حفظه الله و اطال الله و آقای عاشق رضا استادی در آشنایی با چند نسخه خطی در اونجا رساله رو کامل چاپ کرده و من این نسخه دیگه ازش دیدم، شاید تصویرشان داشته باشن. مرحوم آقای نجومی اهل کرمانشاه بسیار سید بزرگواری بود، ما پدر ما خیلی شبیه هم پدر ما هم بود، ما پدر ما هم خیلی رفیق با من هم رفیق بود. ایشون به خط خودشش نوشته، یه نسخه من به نظرم اونو دارم. یه نسخه دیگری از اون هست که مرحوم سردار کابلی نامه می نویسه با حسن صدر که آقا شما گفتین این کتاب مال چیز نیست، مال حضرت رضا نیست، وقت دلیلتون چیه؟ یه جواب میده. این جوابی که ایشون اینجا میده خلاصه کتابه، شاید 4-5 صفحه از این نامه. این نامه ایست که مرحوم صدر کابلی از کرمانشاه برای ایشون می‌نویسن به بغداد به که این نظر مبارکتون از کجاست به کاظمین بغداد. کاظمین بغداد یکی آدم و مرحوم از حسن صدر جواب میده. من اون نسخه رو دارم، یعنی نه نسخه اصلی رو، من از اونم استنساخ کردم. جواب خود مرحوم حسن صدر که موجز این کتابه، کتاب فقرسا، چون ایشان مرحوم آقای سردار کابلی یک نسخه از مستدرک داشته، در خاتمه مستدرک در حاشیهش میگه من نامه نوشتم با حسن صدر که شما چرا این مطلب گفتین، به ایشون در جامن اینه گفت. در حاشیه مستدرکش ملک خودش، نه چاپه خود، چاپ که نداره، اون وقت چاپ شده کتاب مستدرک چاپ شده، در اون نسخه مستدرک چاپ خودش برداشت نامه آثار حسن صدر رو آورده. اون نسخه ایشان الان در کتابخانه امیرمومنین در نجفه، کتابخانه مرحوم امینی. اون نسخه مرحوم سردار کابلی من از اونجا استنساخ کردم، یعنی که از اونها استنساخ کردم، از اون استنساخ کردم. این رو من چون چاپ نشد وقتی که ما برداشتیم 50 سال قبل، 54-55 سال قبل، این کتاب هنوز چاپ نشده بود، الان تازگی چاپ شده. من خلاصش رو از این نوشته مرحوم سردار کابلی داشتم. مرحوم سردار کابلی اینم موجزی نوشته، قشنگ نوشته، مرحوم حسن صدر خلاصه نظرش آورده که این کتاب مال تکلیف شلمقانیه. انصافاً میخوره، احتمالش میخوره، انصافاً احتمالش قویه. ولذا عرض کردیم کتاب فقه رضا طبق قواعدی که ما داریم ما بین 250 تا 350 تألیف شده.
قسمتش منشلمقانی فرمودی، متفرقه، آخرش به نوادر احمد میخوره، این وسطش منشلمقانی.
بله ایشون نوشته، نه نوشته مجموعه ایه، این هم مرحوم حسن صدر نوشته، نوشته از این مجموعه هست، این کتاب واحد نیست.
مجموعه هست چیزی به شلمقانی نسبت؟
نه این قسمت فقهش، قسمت فقهش میگه مال شلمقانی. شلمقانی انصافا مرد ملاییست، میگن گاهی که حسین روح نبود این جای حسین روح جواب استفتاءات میداد. خیلی و انصافا عرض کردیم اگر مالی ایشان باشه باید حدود سالهای 310 نوشته، چون بعدها شلمقانی منحرف شد و بعدها او رو کشتن اصلا خلیفه بغداد در مقابل خبیه سال 323 22 23 دستور دادن کشتنش به عنوان اینکه که غالب و حلول دای اناللهی میکنه، اناللهی خون از این حرفا. لکن به هر حال لعنم در حقش صادر شد و عرض کردم ما در آثاری که داریم، حالا چون دیگه بسیم به پقروزه که امروزی اون بخونیم، در آثاری که داریم مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ که آثار ایشان نسبت دادن تکلیف رو نسبت دادن، شیخ طوسی در غیبت تأدیب به ایشان نسبت میده، کتابو تأدیب. حالا من اینم تکلیف، اما تکلیف مشهورتره. خود مرحوم آقای صدر هم ملتفت نشده که مرحوم شیخ به ایشان کتاب تأدیب نسبت داده. و عرض کردیم این نکته هم که تا حالا گفته نشده، در کتاب علی آثار الباقیه مال ابو ریحان بیرونی به ایشان کتابی نسبت داده، الحاصت و سادسه فی نقض الانبیا، اصلا انبیا رو منکر شده و خیلی عجیبه در اون تاریخ اوایل قرن چهارم تعبیر به حس ششم کرده الحاصت و ما همیشه شما میگه کتاب به حس ششم در زمان ما بعد از روانشناسی و روانکاوی که معروف شده حس ششم در زمان ما رایج شده، کلمه حس ششم خیلی عجیبه، در اون زمان کلمه حس ششم به کار برده، الحاصت و سادسه فی نقض الانبیا. من اینجای دیگه ندیدم، تو کتاب ما هم نیومده، تو کتاب اصحاب ما هم نیومده. و یکی دیگه باز از عجایبی که هست، این شخص به هر حال هم در لعنش صادر شده هم ادعای حلول کردن، هم کشته شد بالاخره کشتنش. و مرد فعالی هم هست، من مفصل صحبت کنم که این چهره سیاسیه، اینطور نیست که این حرفا گفته شد. حالا این بحثاش باشه دیگه، باشه جای دیگه. به هر حال اما عجیب اینه که صدوق پدر که مظهر زهد و برای تقواست از ایشون نقل کرده، خیلی عجیبه. با اینکه صدوق پدر چیز داره 6-7 سال بعد از کشته شدن او فوت کرده و بعد صدوق پسر از پدر نقل میکنم، خیلی عجیب واقعا. هر دوشون مظهر زهد، از یک شخص ملعون و از یک شخصی که منکر انبیا و از یک شخصی که مدعی الوهیت و نجاشی از این راه نقل نکرده. شیخ طوسی در فهرست از راه صدوق، از پدرش، از شلمقانی. خیلی عجیب واقعا، برای من تعجب آوره، فوق العاده برای ما تعجب آوره. اصلا این دو شخصیت به هم نمیخورن، هر کی بخواد مثل ماست دروازه بگه مثل دهن دروازه، هیچ ربطی به هم ندارن. چطور شده این دو بزرگوار از مثل شلمقانی نقل کردن؟ خیلی عجیبه. شاید اینم منشأ شده خیال کن رساله ابن باوه همین کتاب فقه و رضاست. نه، رساله ابن باوه این نیست. و عرض کردیم انصافاً هم فقه و رضا چیزهایی داره که الان بین اصحاب ما کامل، مثلا این استحاضه که سه قسمه، هیچ روایتی ما نداریم. چندین روایت ما در استحاضه داریم، یک روایت واحده برای ضعیفه هم نداریم که استحاضه سه قسمه. این تو فقه و رضا آمده. خیلی عجیب، تو رساله ابن بابی هم آمده. صدوق هم چون خیلی فعال و متبحر در حدیث، میگه قال ابی فی رسالتیه، صدوق هم نقل از رساله پدرش، چون در روایت ندیده ایشان. یک عجایبی در این قسمت وجود داره که ما هنوز از تفسیر اونها عاجزیم که اینها چرا اینطور این دفعه پیدا شده. به هر حال از بحث خارج شدیم، میگه چاره هم نبود برای یک جهاتی. به هر حال یک نکته رو فقط می‌خواستیم عرض کنیم، میراث اصحاب ما به طور طبیعی اینجوریه، سنیام ندارن. اول روایات متفرقه است غالبا نه همیشه، بعد این روایات متفرقه رو جمع کردن، صلات رو یک جا آوردن، زکات یک جا آوردن، حج یک جا آوردن، بعد آمدن این روایاتی که در صلاته پس کنیم در رکوع، روایات مکرر رو حذف کردن، روایاتی که قبول داشتن نگاه داشتن، بعد اسانیدش حذف کردن، این متن‌ها رو به هم چسبوندن. این ما اسمش باشیم عهد انتقال از نصوص به فتاوا. این از خصائص ماست. این همون است که آقای بروجردی اسمش روشه اصول مطلقات. در حوزه‌های ما به اسم آقای بروجردی اصول مطلقات معروف شده، لکن اسم دقیق‌ترش عهد انتقال از نصوص به فتاوا است. اهل سنت هم نداره. طریقه انتقال هم به شما عرض کردم کیفیتش. پس شما جامع الاحادیث بگیرین، یک بابش بگیرین، احادیثی که قبول دارین روش علامت بگذارین، متن سندهاش حذف بکنین، متنش به هم بچسبونین، این میشه انتقال نصوص به فتاوا. این کار در شیعه شد، اولینش هم فقه و رضا است، صالح ابن باوی هم همینطوره، کتاب صدوق مقنع و هدایه هم همینطوره. یه عده از کتب ما این قبیله که آقای بروجردی اسمش هم اصول مطلقات. اصول مطلقات یعنی روایاتی، کتابهایی که ریشه داره و مطلقای از اهل بیت، حدیثه، در حقیقت حدیثه،
متنشون
حدیثه. روشن شد؟ چرا دیگه محدث انتخاب میکرد؟ سندهاش حذف کرده، چون ممکنه در یک بابی سه جور روایت داشته، یک طرفش قبول کرده، سندهاش هم حذف کرده. این عهد انتقال از نصوص به فتاوا خیلی پیش ما مؤثره. در چه جهت؟ در شناخت متن حدیث. چون الان 4 متن خوندیم از این حدیث، در شناخت متن حدیث انتقال عهد نصوص به فتاوا خیلی مؤثره. من لا یحضر یک جور دیگه است، یک فرق دیگه داره. متاسفانه این فرق در کتاب فقه و رضا نیامده. اگه در فقه و رضا بود خیلی برای تعریف متن برای ما مؤثر بود. مقدمات رو گفتین، روزه رو خوندین، حالا آخرش جای روزش هم منبر رفتیم، جای روزش هم بخونیم. تمام این مقدمات امروز گفتیم که این اختلاف متنی که پیدا شده الان برای ما تشخیصش مشکله، چون در مثل فقه و رضا نیامده. الان رساله ابن بابه تا حالا اون چی که ما داشتیم به نقل علامه در مختلف بود، اخیراً شاید 15-20 ساله در نجف نسخه خطی بسیار نفیسی ازش پیدا کردن، خیلی نفیسه، چاپش کردن، اما ناقصه، حیف ناقصه. این رساله ابن باوه پدر، صدوق پدر، رساله ایشان چاپ شده. این رساله ایشان هم غیر از اونی که علامه نقل کرده الان الحمدلله پیدا شده، یه نسخه ناقصی اما خیلی نفیسه. الان خصوص نسخه تو ذهنم نیست، اما وقتی نگاه کردم خب قلاده نسخه نفیسیه، نسخه هم برای من فرستادن، انصافا نسخه بسیار نفیسیه. در اونجا هم نیامده، یعنی مشکل در اونجا در به ذهنم هست، کتاب نکاح نداره، مثل که اصلا اون کتاب تو ذهنم نداره که داشته باشه. به هر حال فعلا در فقه رضا و این مصادر اولیه ما نیامده. راجع به کتاب صدوق هم فردا توضیح عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.